بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية في شكاه حضرة رضا سلام الله عليه صلوات هدية بفعل
اللهم
خداوند انشاءالله این نشست و برخاست ناقابل و گفت و شنید کم قیمت و به کرمش از ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بده. انشاءالله توفیق دیدار روی مبارک حضرت، نوکری آستان شریفش، شهادت در راهش، قسمت و روزی همه ما بشه، صلوات دیگری محبت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. موضوع گفتگو ما انشاءالله به شرط حیات و توفیق سیری در سیره امام رضا علیه السلام هست. مقدماتی لازمه که روش گفتگو و بحثمون روشن بشه که ما راجع به چی میخواییم با هم گفتگو کنیم. طبیعتاً نمیخواییم از روی یک کتابی که شما دسترسی دارید و میتونید مطالعه بفرمایید ما هم از روی همون بخونیم. آقا سلام علیکم. نمیخواییم از روی یک کتابی در واقع بخونیم. قاعدتاً طبیعتاً وقتی در حوزه بحث تاریخ میخواد محور گفتگو باشه، طبیعتاً باید روش داشته باشه که قابل نقد و بررسی باشه. اولاً، ثانیاً آثار مشابه رو هم نقد و بررسی کنیم. یکی از بهترین شیوه ها برای بالا بردن سطح آموزش ملاکات نقد کردن بدونیم چیه هست. ما یه متنی و یه کتابی رو میخوایم بخونیم ببینیم این عالمانه نوشته شده یا نه، دقیقه یا نه، لذا ملاکات میخواد، معیار میخواد. منتها حد وسطش رو انشاءالله میخواییم در نظر بگیریم، نه در روش پژوهش بمونیم نه اینی که صرفا با هم قصه تعریف کنیم دوره هم دیگه. یعنی صرف یک منبری که اطلاعات یک طرف ارائه بشه طبیعتا نباید باشه این بحث ما. شأن جلسه عجله از این که بخواییم این کار رو بکنیم. لذا روش وسط رو انشاءالله میخواییم در پیش بگیریم. چند تا مفرد داره این بحث ما که یک یک بعد اینا رو با هم گفتگو کنیم. و عرض به محضر مبارک شما که آرام آرام که مباحث رو پیش میبریم نکات پژوهشی هم احیانا برای کم سن و سالا بگیم، بزرگترم درس پس میدیم طبیعتا. یکی این که وقتی میگیم سلسله جلسات تاریخ تحلیلی اسلام، این تاریخ تحلیلی رو در حد چند دقیقه من عرض کنم چی هست. خود همین اگر جا بیفته اون وقت شما کتابای دیگران رو ورق بزنید میتونید تشخیص بدید این کتاب تاریخه یا کتاب تاریخ نیست. حالا یه چیزی تاریخ نباشه چیز بدی ممکنه نباشه. مثلا فقه تاریخ نیست ولی خیلی شریفه، بلکه شاید اشرف هم باشه. فلسفه تاریخ نیست ولی برای خودش شرافت داره. هر چیزی تاریخ نیست بد نیست، ولی بدونیم این تاریخه یا نه. وقتی میگیم تاریخ، منظور اصلی ما بررسی نقاط تحول از یک نقطه زمانی به یک نقطه زمانی دیگه است. تغییرات پیوسته مد نظرمونه. یعنی چه؟ یعنی این که امام رضا علیه السلام صرفاً چه سالی به دنیا آمد، بعد بدون توجه به این که در چه جایی به دنیا آمد، چه شرایطی بر اونجا حاکم بود، بعد رفتار حضرت در چه سالی چه بود، به چه دلیلی و پس و پیشش چه بود، این دیگه تاریخ نمیشه عملا. تاریخ مثل حالتی است که شما سریال میبینید. میبینید؟ این نمیشه قسمت منقطع باشه. شما توقع دارید قسمت چهارم ادامه قسمت سوم باشه، قسمت هشتم ادامه قسمت هفتم باشه، و چون ادامه داره شما میتونید تشخیص بدید چه شد که این اتفاقات رخ داد. مثلا چه شد مأمون امام رضا علیه السلام رو دعوت کرد به خراسان، بعد حالا دعوت کرد به خراسان دیگه به در شما نمیخوره بگن بعد از 2 سال از اینکه امام رضا در خراسان بود این اتفاق افتاد، 3 سال بعدم اینجوری شد، بعد امام شهید شد. اون تاریخی که بهش نیازه اینه که بدونیم چه شد. امام رضا علیه السلام رفتن خراسان بل اجبار، یا نظر شخصی یا هر دو یا تفصیل دیگری. بعد چه اتفاقاتی افتاد که مأمون امام رضا رو باید تحویل می گرفت؟ چه اتفاقاتی افتاد که مأمون با امام رضا درگیر شد؟ شرایط درگیری چه بود؟ یعنی باید همش قصه های این تاریخ و هم چفت باید بشه. اینی که ما می بینیم مخصوصا شما تو آثار مضافی که می خونید زیاده، مثلا تاریخ حدیث، تاریخ کلام، میبینید شما باز میکنید اسم چند تا متکلم یا محدث رو نوشته، صدوق، مفید، طوسی، 50 سال، 70 سال میپره. به این تاریخ نمیگن. خیلی ما کتاب تاریخی کم داریم، یعنی کتابی که علل و عوامل به هم منسجم داشته باشه، شما ورق میزنید مباحث به هم مرتبط باشه، توجه میکنید یک پیوستار اصطلاحاً داشته باشه. وقتی میگیم تاریخ باید اینطوری باشه، حالا ممکن از باب ضرورت نکاتی از وقایع گذشته صدر اسلام مطرح کنیم، ولی باید شاکله بحث پیوستاری باشه حتما، وگرنه به این تاریخ به ویژه تاریخ تحلیلی نمیگه، چون تفصیل داره نمیخوام ادامه، یعنی تفصیلش تو محلش. اما وقتی میگیم تحلیلی، ما 2 شأن داریم. یه شأن ما تاریخ نگاریه، مثلا فرض کنید که دیروز بنزین گرون شد، یه برهه‌ایه در جمهوری اسلامی بنزین 3000 تومانی، شما 50 سال بعد برای نواهاتون نتیجاتون تعریف میکنید، این شأن تاریخ نگاری شماست. حالا یک فامیل مسئولی باشید، یه اطلاعات دست اولی دارید، نباشید یه اطلاعات عمومی دارید که برای دیگران میشه تاریخ، این که محل بحث ما نیست. یه شأن تاریخ نگاریه که شما دو گزارشگرید، خودتون قاب میبندید، یه گزارشی تهیه میکنید، هر چی دلتون میخواد، کسی هم به شما نمیتونه بگه. شما میشه این برادرمون یه جور گزارش بده از حادثه دیروز، این برادر یه جور، این برادر یه جور، یه نفر از عللش هم بگه، یکی هم نگه، اون میشه گزارشگری شما. محل بحث ما نیست، خیلی بحث مهمیه، موضوع بحث ما نیست. موضوع بحث ما چیه؟ ما شأنمون تاریخ نگاری نیست، شأن ما فهم تاریخه، درست؟ در فهم تاریخ هیچ راهی جز تاریخ تحلیلی نداریم، هیچ. اصلا اینکه خیال کنیم تاریخ نقلی داریم، چیچی داریم، چیچی داریم، تاریخ تحلیلی داریم، این یه توهمه. چرا؟ چون شمایید با یه سری نقلهای گذشته در منابع، درست؟ حتی اگر اسمشو بذارید تاریخ نقلی، سلام عرض دارم، حتی اگر اسمشو بذارید تاریخ نقلی، همینی که گزینش کنید این گزاره ها رو 1 و 2 و 3، نه 3 و 2 و 1، نه 2 و 3 و 1، شما جا به جا میکنی، این تحلیل شماست دیگه. چرا این گزاره ها رو جا به جا کردید؟ فهم شما رو نشون میده. این گزاره ها که تصویر مبسوط ارائه نمی کنن، که مختصرن، شما اینا رو باید بپرورونید تا ازش یه مفهومی اخذ کنید دیگه. گزاره های تاریخ رو نگاه کنید، یه جمله است، یه خطه، 2 خطه. چجوری شما برای این میخوای یک تصویر درست کنید مثل یک منظره، یه تصویر تمام نما؟ لازمه این چیه؟ لازمه این که شما این تصویر رو باید تحلیل کنید، این گزارش رو باید تحلیل کنید. بعضی از عرض کنم خدمت شما مباحثی که توش مطرحه نیازی نیست به بحث، بعضیش به فهم بقیه مطالب ربط پیدا میکنه. این شمایید که گزینش میکنید، مرتب میکنید، عقب و جلو میکنید خبرها رو، و از یه جاش یه مفهومی اخذ میکنید، براش یه معارضی کمکی پیدا میکنید، معارضش رو جواب میدید. یعنی بدون تحلیل اصلا امکان نداره شما تاریخ رو بفهمید، توجه می‌فرمایید؟ بدون تحلیل امکان نداره، مخصوصا اینکه کمتر موضوعی در تاریخ وجود داره که معارض نداشته باشه، یعنی یه نقل باشه، همه یه چیز گفته باشن. طبیعتا اونجایی که همه گروه‌های مختلف یه گزارشی رو نقل کردن که من یادم نمیاد، مثلا در اصل نبوت پیغمبر، در اصل وجود امیرالمومنین، در این چیزا پیدا می‌کنید شما گزارش قطعی رو. که طبیعتاً محل بحث ما نیست، یه قطعیات اینطوری که محل بحث ما نیست. لذا اصلا راهی نیست جز گزارش، چون جز تاریخ تحلیلی. و تاریخ تحلیلی چند تا ویژگی داره. حالا جلوتر بعداً تو مباحث خواهیم گفت. یکیش اینه که اگر ما کارمون تاریخ باشه، که حالا من عرض میکنم ما یه خورده کارمون با تسامح تاریخ تحلیلی هست، تسامح توشه. اگر ما کارمون تاریخ تحلیلیه، در تاریخ تحلیلی باید حتی الامکان شما پیش فرضهایی که غیر تاریخی هست رو کنار بذاری. جنس تاریخ چیه؟ جنس تاریخ از جنس شهادت دادگاه. شما برید دادگاه میگن آقا شما دیدی ایشون رو کی کشته؟ میگی بله ایشون. میگن چی دیدی؟ میگی من خودم میدونم این از بچگی با این خصومت داشت. قاضی اینو قبول نمیکنه. شما قسم از عباس بخور، بگو من نذر میکنم زنم طلاق بشه اگر دروغ بگم. قاضی میگه آقا اینا مهم نیست، آره با زنت دعوا داری مسئله رو قاطی نکن. چی دیدی؟ اونی که دیدی رو بگو. مثلا بگو چاقو رو دیدم با این زاویه از اینجا دست راست اینطوری وارد شد، صحنه سازی میکنن. اینو بگو دیدم. حالا دیگه این ضربه کشنده بود کشنده نبود، اینا رو پزشکی قانونی تشخیص میده. اونی که دیدی رو بگو. در تاریخ هم مشاهده حسیه که مهمه، نه اعتقاد به صورت عام. اگر من دارم نگاه میکنم، منو بردارن جام یه دوربین بگذارن، دوربین هم چیزی که من میبینم میبینه. نیتها، بواطن، ملکوت عالم، اینا از تاریخ بیرونن، در تعریف تاریخ نمیان دیگه، گزارهاش دیگه تاریخی نمیشن. وحی گزاره تاریخی نیست. نیست به معنای وجود نداره نیست، مال این سنخ نیست، چون هیچ دوربینی و هیچ چشمی نمیتونه وحی رو ببینه. بله ما میبینیم رسول خدا میفرموده به من وحی میشه. اینی که میفرموده به من وحی میشه، هم دوربین میگیره هم چشم من میگیره. یعنی ادعای وحی رو میشه گفت تاریخیه. حالا ما طبیعتاً به ایمان آوردیم به این ادعای وحی، میگیم راست فرمود صادق. ممکنه که دیگه هم نپذیره، کار نداره. اونی که با چشم غیر مسلح دیده میشه، این جزء ابزار تاریخ میتونه استفاده بشه. غیر مسلح یعنی چی؟ یعنی ممکنه یه بزرگواری مثل من نباشه، کورباطن باشه، بواطن هم ببینه. مثلا آقای بهجت اگر گزارش بده از باطن نقل کنی، گزارش تاریخی نیست. نمیگیم دروغه، تاریخی نیست، باید جای دیگه بحث بشه راجبش. این علم راجب مشاهدات حسی صحبت میکنه. فایدهش در مورد سیره معصومین چیه؟ فایدهش اینه که ما اون چیزهایی رو که ظاهراً مردم میبینند و از معصوم میخواییم ببینیم. میخواییم اینو همسایه امام رضا رجوع امام رضا چی دیده؟ امام رضا اگه میامده تو مسجد چه شکلی دیده میشده؟ رفتارش با مردم چگونه بوده؟ یعنی ما همش مقام اثبات رو کار داریم، به ثبوتش کار نداریم در اینجا. یعنی تاریخ ابزاری برای مقام ثبوت امام رضا نداره. ما علم حدیث داریم که اونجا تو علم حدیث میشه امام معصوم دیگری از ملکوت امام رضا علیه السلام پرده برداری کرده باشه، خیلی هم شریفه، ولی دیگه بهش اصطلاحاً تاریخ نمیگن، چون با علم تاریخ قابل رد یا قبول نیست، اصلا تشخیص نمیتونه بده چه هست چه نیست. اینی که ما میخوایم بحث تاریخی کنیم، ما به همین ظواهر باید قابل مشاهده حسی باشه. منتها ما چون بحثمون سیره امام رضا است، یه قدری از این حالت تسامح میکنیم، چون اصلا اسم بحث رو گذاشتیم سیری در سیره امام رضا. اصلا هنوز به سیره نرسیدم من، توش امام هست، دقت میکنیم. ما همین اولش داریم میگیم یه قدری تسامح میکنیم، بحثمون قدری نه زیاد که بحث خیلی از فضای تاریخ دور بشه. یعنی من میخوام در واقع چیزی ارائه کنم که بیشتر مورد نظر شماست، مثلا صرفا این که اهل تاریخ کافر چی میخوان راجع به امام رضا بگن، خیلی مثلا میشد تو جای دیگه بحث کرد. مثلا قلیون کشید و گفت دیگه حوزه و مسجد و بعد نماز و صلوات و اینا که نمیخواد که. انگیزه ما از امام رضا بحث کردن اینه که امام رضا رو با یه آدم دیگه فرق قائلیم ما براش. رضا یه قدری تسامح میکنیم. دقت میفرمایید. مگر یه جایی که ضرورت داشته باشه تسامح میکنیم. عصمت امام رضا سلام الله علیه رو مفروض میگیریم. گرچه سعی میکنیم تا جایی که ممکنه تو تحلیلامون نیاریمش. این تا جایی که ممکنه نمیگیم چون امام رضا معصومه ما این گزارش رو انتخاب کردیم. ولی من اعتراف میکنم که الان تاریخ صرف عرض کنم لخم نمیخوام با شما گفتگو کنم. چون به دردتون نمیخوره. از اون طرف وقتی پیش‌فرض‌های کلامی رو می‌خوایم حذف کنیم تا جایی که جا داره ادعا نمی‌کنیم میشه کامل این کارو کرد، تا جایی که ممکنه برای اینکه بشه گفتگو کرد، بشه این مباحث رو به غیر شیعیان هم ارائه کرد حتی الامکان. خب دیگران هم همینطور پیش‌فرض‌هاشو نباید بیارن. یکی از مشکلاتی که امروز تو مباحثات تاریخ اسلام هست در دانشگاه اینه که دروس متعدد اندیشه سیاسی و جامعه شناسی می‌خونن، فلسفه میخونن اهل تاریخ، بعد با نگاه وبر و نمیدونم آگوست کنت و معاصرترشون که نسبت به اجتماع فرد یک پیشفرض‌های قائلن با همین آدم ها رو نگاه میکنن. شما بعضی از اهل تاریخ دانشگاهی رو مباحثشون رو ببینید همینطوری هست. مباحث دکتر مجید کافی اگر یه وقتی که دوست داشت ببینه میبینه که کسیه که میگه به هیچ وجه کلام رو نباید داخل تاریخ کرد. ولی مباحث این عزیزان وقت جان نگاه می‌کنید می‌بینید کلام اسلامی و شیعی رو میگن وارد نکنید، پیش‌فرض‌های وبر رو وارد می‌کنن بعضی‌هاشون یا دیگران. وقتی میگیم پیش‌فرض نباید بیاد، یعنی پیش‌فرض نباید بیاد تا جایی که جا داره دیگه، چه از این طرف چه از اون طرف، و این به نفع تشیعه. فکر نکنیم الان می‌خوام تاریخ سکولار به شما تحویل بدم. تاریخ سراسر آغشته به پیش‌فرض‌هاست. اگر کلن پیش‌فرض‌ها رو سعی کنیم کنار بذاریم به نفع شیعه هاست، چون شیعه ها بیشتر آسیب خوردن از این پیش‌فرض‌ها همیشه در طول تاریخ. امام رضا علیه السلام حتی در وثاقتش بعضی شک کردن به خاطر بعضی روایات فضائلی که ایشون نقل کرده آثار اهل سنت. رضا هرچی بیشتر سعی کنیم پیش‌فرض‌ها رو کنار بذاریم به نفعمونه. اما نظر به حال اجتماع مفیده برای تحلیل تاریخ. حالا که ما می‌خوایم تاریخ تحلیلی با هم مباحثه کنیم، باید بدونیم که روابط اجتماعی امروز کمک به فهم تاریخ صدر اسلام میکنه. من یه مثال بزنم، نمیخوام بازش کنم، انشاءالله فردا جای دیگه اینو باز میکنم. همیشه من اذیت بودم از این که چطور مثلا اصحاب خوب پیغمبر وایستاده بودن، بعد میومدن امیرالمومنین یا پیغمبر رو به شکل عجیب، فجیع، شنیع، قبیح تحریف میکردن و اینا همجور نگاه میکنید که صداش در نمیمون. چطور ممکنه اینقدر تحریف تاریخ؟ آدم باورش نمیشه. بس که در جامعه خودمون میبینه آدم یکی ارا میرسه هر وقت هرچی نیاز داره به پیغمبر و امام حسین امیرالمومنین نسبت میده و کسی صداش در نمیاد. تحلیل فضای جامعه کمک میکنه که اون زمان چه بساطی به پا بوده، مردم به چیا مشغول کرده بودن، کمک میده آدم گزینه‌هایی به ذهنش برسه، مسئله درست بشه. بعد وقتی سراغ متن میره با استنتاق بره، بدون متن رو ازش استنتاق کنه برای فهم. واقعا چطور ممکنه که امیرالمومنین که پهلوان اصلی جنگ بدر هست، در زمانی که سعید ابن جبیر از اصحاب امام سجاد علیه السلام و شهید راه اهل بیت تقریبا به جرم محبت امام سجاد کشته شده سعید ابن جبیر، میان به این میگن آیا اشهد علی بدرن، آیا علی در بدر حاضر بود یا نبود؟ مثل این میمونه که در روزگار ما 20 سال بعد بگن آیا قاسم سلیمانی در ماجرای مدافعان حرم نقش داشت، مثلا 1000 تومان کمکی کرد به این عرصه، کاری کرد اصلا؟ دقت میکنی بلا تشبیه اشهد علیون بعدن در صحیح بخاریه. یعنی مخاطبین یه جوری فضا رفته به سمتی که مخاطبین میگن اصلا آیا علی ابن ابی طالب در بدر حاضر بود یا نبود. این مال همون عصر. ابن تیمیه هم در منهاج السنه نگاه کنید میگه که علی در بدر حاضر بود ولی یکی از بدریگین بود بدون فضیلتی. اینم یه مدلشه دیگه. بین امیرالمومنین در بدر و احد با خلفایی که دو تا پا داشتن 16 تا دیگه هم قرض کردن دویدن، فرق نیست، هر دو حاضر بودن. چطور ممکنم چه اتفاقی بیفته؟ خب وقتی یه گزارشی تولید میشه یه عده‌ای میتونن واکنش نشون بدن یا واکنش نشون ندن. شناخت جامعه ما به فهم تاریخ کمک میکنه و شناخت تاریخ به فهم جامعه کمک میکنه. این که امیرالمومنین صلوات الله علیه نقل ازشون که فرمودن من یه جوری تاریخ مطالعه کردم که انگار با اونا زندگی کردم، این به من تجربه داده. واقعا اگه کسی تاریخ تحلیلی دقیق کار کنه مثل آدم مجربه. آدم مجرب یه بار ازدواج کرده، خدا نکنه منجر به مشکلاتی شده، بار دوم که خود ازدواج کنه بعضی اشتباهات گذشته تکرار نمیکنه. حالا لازم نیست که خودش امتحان کنه. اگه داداشش ازدواج ناموفق داشته باشه حواسش رو جمع میکنه، اگه همسایه‌شون داشته باشه، اگه گزارش اینو ببینه. آدم کسی که تاریخ کار میکنه مثل آدم مجرب میمونه. خب این شد تاریخ. تاریخ تحلیل حوادث گذشته است. اونی که خیلی مهمه و ما نمیدونیم این ادعایی که اینجا کردیم اصلا میتونیم بهش قدری پایبند باشیم یا نه، میتونیم سیری در سیره امام رضا. سیره با تاریخ آقا خیلی فرق میکنه. حقیقتش رو اگر بخواید سیره فقهه و اصلا مثل ما نباید پا تو کفش فقها بکنیم. اصلا همینی هم که الان نگاه میکنید جواب رئیس جمهور و بعضی از اهل تاریخ میدن، این برای اینی که از بد حادثه چون کسی حرف نمیزنه اینا جواب میدن. اگه توضیح بدم خواهید دید که بحث سیره یک فقه. سیره چیه؟ سیره به معنای یه بار رخ داد نیست. یه بار در زندگی امیرالمومنین یه حادثه‌ای رخ داده، حضرت انگور خورده و این میگن تاریخ. چی شد چی شد، اینجوری شد بعد اینجوری شد. پیغمبر اکرم نشسته بود، کسی یه مرغ بریانی آورد، پیغمبر عرض کرد خدای محبوبترین بنده نزد خودتو بفرست و من هم قضا بشه. امیرالمومنین اومد توی ماجرایی و هم قضا شدن. این واقعه گذشت، حدیث تایید مشفی. سیره پیغمبر نبود که هر روز مرغ بریون بخوره، دوشنبه مرغ بریون بخوره، هر وقت برف میاد مرغ بریون بخوره، هر وقت مثلا سردرد داره مرغ بریون بخوره. سیره یعنی یک رخدادی که هی تکرار میشه. میشه منطقش رو کشف کرد، میشه رفتارش رو حد زد. سیره اینجوریه که میشه حد زد، میشه ازش الگو گرفت اگر الگو باشه. یه بار پیغمبر رفت در کنار مسجد الحرام یه کاری کرد، یه بحثه. یه وقت میگن هر وقت میخواست بره طواف این کار را میکرد، ماضی استمراری. اگه منطق اینو بشه کشف کرد این سیره است. این سیره خیلی سخت از تاریخ به دست بیاد. این هنر فقه میتونه باشه. تو روایات ما هست که مثلا کان صادق علیه السلام کان امیر المومنین یعطی فلان. اینو امام صادق میتونه راجع به جدش بفرماد که امیرالمومنین اینجوری بود. اما شما ای بخوای از تاریخ به سیره برسی بعد صدها مورد پیدا کنی، حادثه هاش رو کنار بزنی، ازش یه الگوی کلی برداشت کن، خیلی راه پیچیده است. معمولا سیره از معصوم دست میاد، نمیخوام بگم از تاریخ به دست نمیاد، خیلی مشکله. حالا مثال میزنم شما ببینید. مثلا فرض بفرمایید که پیغمبر اکرم لباس، ما اینو توی آخر ماه سفر 4-5 شب همین نزدیک شما بحث کردیم، اونا رو نمیخوام اینجا تکرار کنم، یه مثال میزنم. خیلی بحث مهمیه این بحث. محل سوء استفاده از معصوم دقیقا هم اینجاست. اصلا اینی که امام حسین علیه السلام جهاد کرد، قیام کرد یا فرار کرد جاش اینجاست. چون شما یه وقتی میگن امام مجتبی علیه السلام یه وقتی جنگید، یه وقتی آتش بس کرد، خب این مهم نیست. اما اونجایی که شما میخوای استناد کنی به جنگش یا به صلحش و از این یک رجحانی بفهمی، از این یک حکمی استخراج کنی، اولا پا تو کفش فقها شده اینجا، چون مورخین حد اکثر پیشنهاد باید بدن. این به نظر میرسه اینجوریه. اولا وارد حیطه فقه شدیم، ثانیاً وقت ملاحظات داره. مثلا پیغمبر اکرم سفید می پوشید. حالا همین خودمون نگاه کنیم چند تا مو سفید پوشیدیم. آیا سفید پوشیدن پیغمبر این سیره او بود؟ یا نمونه شرایط زمان و مکان بود؟ الان تو بعضی از کشورها عرف هنوز هم سفید پوشیدن. عمان های تشریف ببرید عمدتاً سفید پوشن. نه برای این که به سیره پیغمبر عمل کنه. بعضی جاها مثلا سفید نمی پوشن. پیغمبر اکرم وقتی حج مشرف شدن این لباس احرام که پوشیدن شونه مبارکشون باز بود. حربل کنان هم رفتن. خب این مال یه حادثه بود یا سیره پیغمبره؟ اینا رو که مثال میزنن کاملا واضح فقهی اتمام تو وسائل هم بحث شد. میرن میشه امام باقر میرن آقا جان شما میای حج دو تا شونه مبارک تو میپوشونی آروم هم میری ذکر میگی. پیغمبر سنت و سیرش اینجوری بوده انگار تون تون تشریف میبرده. از آقای باقر میفهمد بله رسول خدا وقتی مشرف شده بود حج سال هفتم بعد از سال ششم که صلح حدیبیه شد کفار مسلمین رو بیرون کرده بودن از مکه میخواستن ببینن الان تحریما روشون اثر گذاشته یا نه، بیچاره شدن یا نه، لاغر شدن یا نه، بیجون شدن یا نه. رسول خدا امام باقر فرمود رسول خدا این از ما از کجا بتونیم تشخیص بدیم؟ این برای میگم سخته. رسول خدا فرمود یه طرف بدن رو باز بذارید شونه رو، این خلاصه پیچیدگی های عضلات شما رو ببینن. اولا تون تون دم برید نشاطتون معلوم باشه، یعنی تحریما رو ما اثر نذاشته. قابل توجه این عزیزانی که فریاد میزنن ریغ ما زیر تحریما در آمده، چقدر باید به سنت و سیره امام پیغمبر هم استناد میکن. دقیق میفرمایید. حالا تو مشابهه عرض میکنم که آقا جان پیغمبر فرمود نذارید موهای سفیدتون پیدا باشه، رنگ کنید، حنا کنید. باز حضرت فرمود، حالا تو اون قبلی حضرت فرمود، اینو بگم کامل شه، حضرت فرمود که این مال سیره ثابت پیغمبر نه، مال یه حادثه بود. امروز میخوای شونت و جفتشو بپوشون، میخوای یکشو باز بذار، میخوای حروله کن، میخوای آرام برو. من و پدرم علی ابن الحسین دفت شونه ها رو میپوشانیم، آرام میریم ذکر میگیم. دقت میکنی؟ ولی امام فرمود این الزام آور نیست. تازه اگر هم دقت میکنی این الزام آور نیست، الزام آورش جای دیگه باید فهم بشه. میتونی این کارو بکنی، میتونی اون کارو بکنی. یا سوال کرد آقا جان پیغمبر فرموده بود موهای سیاه سفیدتون نذارید پیدا باشه، باز حضرت استناد کرد این مال همون دوره ضعف بود، چون تعداد مسلمین کم بود پیغمبر اکرم نمیخواست آثار ضعف پیری اینا در جنگ پیدا باشه. الان اون دوره گذشته، الان مشرکی نیست که ما رو نگاه کنه در طواف، لذا هم آروم را میریم. همه موهاتون رو دوست داشتید مشکی کنید بکنید، دوست هم نداشتید سفیدیاش پیدا باشه پیدا باشه. دقت میکنی؟ این قابل استناد کلی نیست. همینجور هر حادثه ای رو نمیشه تعمیم داد. یه مصیبت عظمی امروز ما دوچارشیم که بعد به خدا پناه برد از این حالت. اونم اینه که بعضی هر کار دلشون میخواد بکنن و به اسم دین میکنن، بعد با یه اخباریگری عوامانه که حالا بعداً به این سر یه جای دیگه سر یه بحث دیگه بعد بهش پرداخت، برای اینکه مردم اعتراض نکنن اینو نسبتش میدن به معصوم. یعنی شما به یه خانم معترض بگی آخه یعنی که چی چهار تا زن بگیرن مردم، میگه آیه قرآنه. این بیچاره چون مسلمانه دهنش بسته میشه نمیتونه اعتراض کنه، درسته؟ یا بگی این سیره پیغمبره، دهنش بسته میشه، مسلمونه دیگه، نمیتونه توهین کنه دیگه، نمیتونه بگی عجب کار بی خودیه، حرفش دهنش بسته میشه. شما میخوای بگی آقا نمیدونم مثلا فرض کنید که خونتو به من فروختی پولتو بهت ندادم، حالا ماشینتو بفروش پولتو بهت نمیدم، بعد خونه باباتو بفروش پولتو بهت نمیدم، خب میگه من دیوانم، میگه این سیره پیغمبره. این یکی از بدترین توهین‌های بعد از جمهوری اسلامی به پیغمبر بوده این کار. یعنی معاذ الله فهمی از سیر اتفاق افتاده که نستجیر بالله بلاحت نسبت دادن نستجیر بالله پیغمبر. این خیانته. بعد از این خیانت هم به خدا پناه برد، هم خائن اگر میفهمه رو خدا به عذابش گرفتار کنه، همون کسایی که باید حرف بزنن حرف نمیزنن و آنچه مستحقشون هست بر اونها، این سوء استفاده از سیره است. دقت میکنی؟ اون کارتو بکن، اگر میخوای وارد بحث سیره بشی باید منطقشو رعایت کنی، نه اینکه یه چیزی یه جایی گیر بیاری و یه عزیز دیگری که چون طرفدار این بابا هست برداشتارش مستندات هم جور کرد. حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم، این چون به مقدمه مون رفت. وقتی میگیم سیره امام رضا، دارم همین الان اعتراف میکنم، قشنگتر از این بود که بگیم تاریخ تحلیلی زندگانی امام رضا، بگیم نه سیره امام رضا علیه السلام فقط اون بخشهایی از بحث ماست که الگوی ثابت فرازمانی یا منطقدار ارائه میکنه که در این صورت امام رضا این کارو میکرد، حالا یا همیشه یا در این شرایط. دقت میکنی؟ به این میگن سیره، به چیزی سیره نمیگن. حالا یه وارد بحث بشم، مثلا در این حد که ورود کرده باشیم به بحث، بحث رو اینجا احتمالاً باید نگه دارم. نمیدونم چقدر گذشته آقا. یک دوتا چورتی داریم آخه. حادثه. حالا میخواییم وارد زندگی حضرت بشیم، چند تا نکته رو باید رعایت کرد. یک، تقریبا در تاریخ سیره معصومین موردی پیدا نمیشه که معارض نداشته باشه، تقریبا. حالا مواردی رو میخونم شما ببین. از تولد امام، نام مادر امام، لقب امام، فرزندان امام بگیرید که اینا آسون تره، تا حوادث زندگی امام. خیلی کم پیش میاد که یه گزارش صاف و معتبری پیدا کنیم. حالا راجع به گزارش های معتبر، و اینکه همه رو تو یه روز نخوام بگم، بعدا عرض میکنم به چی میگیم گزارش معتبر، یعنی چی معتبر. معتبر اینجا و معتبری که تو فقه میگیم فرق میکنه. تقریبا پیدا نمی کنید شما در یک موضوع یه گزارش معتبر همه کس پسندی پیدا کنید همه به اون استناد کنند. وقتی میدیم گزارش ها رو نگاه میکنیم که اولین قدم همون کاری که شما تو فقه میکنید، شبیهش اینجا باید اتفاق بیفته. شما اول فحص میکنی تا اینکه مایوس بشی از اینکه خبر دیگری هم میشه پیدا کرد دیگه، درست؟ اینا رو همه رو میاریم میذاریم کنار هم دیگه. تو فقه اینو کامل همه میفهمن. من ندیدم تا به حال طلبه یه خورده درس خونده باشه همچین شوت شرخشی بزنه که مثلا کتاب و سوال همینجوری بسم الله الرحمن الرحیم استغفر الله العظیم واز کنه بعد بگه خب حکم این است. من ندیدم تا به حال، مگر اینکه مثلا ماشین روش رد شده باشه، یه خورده درسش هنوز نخونده باشه، میفهمه این روایت پس داره، پیش داره، قبل داره، بعد داره، دو تا روایت معارضشه، سه تا روایت مفسرشه. دقت میکنی؟ این که مثلا فرض بفرمایید که یه روایت پیدا کنه، حالا با تو هر موضوعی طلبه معمولا حکم نمیده، میگه این فقها چی میگن، درست؟ یعنی حواسش هست به این که این یه جمله نیست، پس و پیش و معارض داره. مثل چی؟ مثل این که فرض بفرمایید که تو همین مباحث بین الملل راجع به این که مثلا بین ایران و اون 5-6 کشور دعوا سر برجام، شما یه گزارش از مثلا روزنامه لوموند برداری بیاری بخونی، هیچکی نمیگه این حرف نهاییه، درست؟ میگن کی گفته، کیا معارضش گفتن، کی خلافش گفته، انگیزه یه گوینده چی بوده، بررسی میکنه آدم. ترامپ اینو گفته یا نه، روحانی اینجوری گفته. صرف یه خبر، یه کانال، یه گزارش، یه نقل، همین تو شرایط معاصر، درست؟ الان مثلا فرض بفرمایید، مثال برای شما بزنم، همین الان بگم آقا دلار داره ارزون میشه، الان شده 3 تومن 5 تومن میخرم، چند نفر این دلار داشت بشن من میفروشن؟ هیچ کس. میگه بذار برم ببینم ضرره، بذار ببینم چنده واقعا، درست آقا؟ به یک گزارش اکتفا نمی کنه کسی. حاضر در فقه که به گزارش ها اکتفا نمی کنن، انگیزه جل کمه. این که مثلا فرض کنید که نقطه شروع طواف اینجا باشه یا اونجا، برای شیعه انقدر انگیزه نیست که بخواد دروغ ببنده. نمیگم تو فقه جل امکان نداره ها، انگیزه کمتره دیگه. تو موارد مختلف مثلا لباس برای کفن میت چند تیکت کچیا باید باشه، حالا همه که کفن فروش نبودن انگیزه جل داشته باشن دیگه. یعنی اونی که فهمیده رو میگه دیگه، ولی اینجا مثل ماجرای دلار شما میفهمی که شما ضرر ممکنه بکنید و من سود. یعنی انگیزه های مختلفی توش هست، بعد قابل تشخیص هم هست. مثل فقه نیست که اعتبارش شاره باید بیان کنه، ما چه میدونیم چند تا تیکه لازم، به ما که واگذار نشده که. قسل مثلا، آیا مثلا فرض بفرمایید که ترتیب توش مهم هست یا مهم نیست، چقدر انگیزه هست کسی اینو جعل کنه آخه. ولی اینی که فلان گروه راست میگه یا فلان گروه، دلار اینقدر یا اینقدر، اعتماد کنم یا نکنم، توجه دارید که این انگیزه توش میتونه مؤثر باشه. کاملا میتونه مؤثر باشه. لذا خیلی ساده انگارانه است، اگر نخوام عذر میخوام از محضرتون بگم ابلهانه، که کسی یه گزارش رو بردار و همون عمل کنه، مگر اینکه اون گزارش قرائن زیادی داشته باشه و مخالفاش رو من بتونم جواب بدم. کسی همجوری گزارش ها رو سورت کنه، از امیرالمومنین برترین انسان روی زمین تا نستجیر الله امیرالمومنین که مرتکب کبیره شده گزارش داریم. حالا گزارش کردن گاهی مثل ترامپ امروز یه ناسبی اون روز گفته دیگه، توقع نداشته باشید که همه علیه السلام نوشته باشن. تو منابع ما هم ممکنه موجود باشه، تو همین سیره امام رضا که ما بحث میکنیم، عیون و اخبار رضا، پناه بر خدا آقا از ملامتی بنده خدای رو منبر گفت ذکر علیون عباده، ذکر علیون عباده. من خیلی مسخره به هم اومد آقا، از اون روز که مسخره به من اومد، هر وقت میخوام بگم عیون و اخبار رضا میگم عیون اخبار رضا، انگار یه نفر عمدن چپش میکنه که من بفهمونه آقا تمسخر تو ذهنت هم نباید نسبت دیگران بکنی، هیچ کاری نداره جا به جا کرده. دقت میکنی؟ حداقل در مورد اونیم که خیلی واضحه و من هر روز اصلا کتابی که رو میزمه هر روز با اشتر کار اونو هی اشتباه میگم که بفهمونه که هیچی نیستی، نباید ملامت کنه آدم. این کتاب عیون و اخبار رضا آقا گزارش از نواسب هم توش هست، حالا به توضیحش خواهیم رسید بعد. لذا شما تعجب نکنید، حرفای شنی هم ممکنه باشه حتی تو منابع روایی ما، شما بحث بشه که به چه جهتی اینجا اومده، درست؟ لذا اینی که یه روایت اینجا پیدا کنیم بخونیم، این فقط برای بازیگری خوبه، برای شبهه ایجاد کردن خوبه. مثل اون بابایی که عرض کنم خدمت شما دوست داره بحث حجاب سر بانوان رو انکار کنه، باز آقای آزادی رفتیم باش گفتگو کردیم، هیچی هم بنده خدا از مبانی نمیدونه. 20 تا روایت در مورد پوشش سر خانوما هست، تو تهذیب یه دونم روایت هست که زن نیاز نیست سرش پوشیده باشه موقع نماز. این یکی رو میگه، اونا رو چرا انتخاب نکرد؟ اون فقیهی که اون یکی رو انتخاب میکنه که سرت باید پوشیده باشه، اگه تو کتاب فقهی یا درس خارجشو بری ملاحظه کنی، حتما به این معارض پاسخ میده، نه اینکه اینو سانسور کنه که شما خیال کنی آه یه چیزی پیدا کردن. اصلا اگه کسی به روایات فقهی ما مراجعه کنه، ذیل هر باب میبینه کمتر بابی هست روایت معارض نداشته باشه. چجوری میشه یکیشو گرفت در حالی که به اون یکیش پاسخ نداد؟ اصلا حجت نیست مادامی که به معارضش جواب ندیم، اگرم غیرش تاریخه. لذا این خیلی باید دقت بشه که یه رو باید پیدا کردیم. از این چیزا که شما میبینید ممکنه یه جای پشت کامیونی چیزی، هر چیزی پیدا بشه، صرف نقل مهم نیست، باید ببینیم چند تا نقل وجود داره، حالا نکات جزئی داره، اقلش اینه که معارضش رو جواب بدیم. خب حالا میرسیم به ولادت امام رضا علیه السلام. چرا راجع به این بحث میخوام وارد بشم؟ نمیخوام زیاد با شما گفتگو کنم در این زمین، برای اینکه ما بدونیم اگر خواستیم راجع به تولد و وفیات و شهادات و موالید اهل بیت گفتگو کنیم، چه تیپ کتابایی رو باید بریم ببینیم. با ما نمونه گفتگو میکنیم. اولا شما تنوع نقلا رو ببینید چقدر حیرت انگیزه. تا اینکه حالا کدومو تشخیص بدیم، کدومو ترجیح بدیم، خیلی کار سخت میشه. تا وارد بحث بشه، تا معلوم بشه که چقدر مثلا فرض کنید توجه به نسخ مهمه، توجه به کتاب‌های چاپ شده و چاپ نشده اهمیت داره. ما نگاه کنید آقا، وقتی یه روایتی میخونیم سر کلاس، اگر روایت میخوایم بهش استناد کنیم، استاد چقدر بحث میکنه راجع به رجالش، اگه بحث کنه، اگه بحث زمان و موضوع بحث و بحث استدلالی باشه. اما این کتابی که دارید میخونید کجا چاپ کرده؟ کی چاپ کرده اینو که این اسامی رو توش نوشته؟ اسامی رو دونه دونه بررسی میکنی، درست؟ اما این که این نوشته همانی هست که 1200 سال پیش کی نوشته یا نه، این اهمیتش کمتر از رجال نیست، اهمیتش کمتر از رجال نیست. حالا یه نمونه براتون میخونم ببینید. این مهمه که کجا به چه شکل اومده. ما الان بخوام بریم کتاب بخریم، برامون این مهمه که جلدش چقدر، قیمتش چقدر، در حالی که اصل بعد این باشه که این از روی، اگر بحث مراجعه منابع اسلامیه، تفسیر قدیمی، حدیث قدیمی، تاریخ قدیمی، کتاب فقه قدیمی، اینو کی تصحیح کرده؟ مرحوم آقا مصطفی، من یادمه اون موقعی که مدت کمی که من سر درس ایشون میرفتم، اون یکی دو سالی که میرفتم دیگه اواخر عمر شریف ایشون بود، اینجوری یادمه، حالا سیره ایشون بوده یا نبوده رو نمیدونم، اینجوری یادمه که اگه میخواست روایت از کافی بخونه میگفت چاپ آقای قفاری. حالا نمیخوام عرض کنم چاپ آقای قفاری رحمت الله علیه خیلی نسخه دقیقیه، آقا مشتاق که مقلد من نبود معاذ الله، این براش مهم بود کتاب بگاه در کافی نوشته، تو گوگل، شیخ گوگل گفته، تو ویکیفق دیدیم، آقا کتاب کافی آقای قفاری رو بیار من ببینم. یعنی ایشون بررسی کرده بود، دیده بود اعتماد به نسخه آقای قفاری برای ایشون حجته، میتونه فتوا بده، گفت چاپ آقای قفاری بیار من ببینم. حالا بازم عرض می‌کنم نمی‌دونم سیره ایشون بوده یا نه، اون که ما دیدیم، حالا شاید مثلا اون موضوع خاص بوده، نمی‌خوام به سیره ایشون نسبت بدم. یعنی به این توجه داشت که هر 10 تا چاپ کافی تو مثلا اون موقع بود، چاپ قفاری، مرحوم استاد علی اکبر قفاری که هم نسخه شناس بود، هم محقق بود، مصحح بود. چرا؟ چون فقط رجال سند از روایت با 7-8 تا میرسه به صاحب کتاب. حالا اون کتاب الانی که دست ما هست، هست یا نیست؟ مخصوصا که شما بدونید موارد حساس تاریخی باز بیشتر از فقه، تو فقه هم زیاد داریم. من تو فقه هم مثال از مرحوم میرزا جواد دارم، تو بحث استصحاب روایت تهذیب و ایشون اشکال نسخه‌ای کرد، ولی تو تاریخ بیش از این حرف هست. چرا؟ چون انگیزه برای تغییر زیاده، اولا اهمیت بحث مثل فقه نبوده، کمتر بحث شده، ثانیا باعث میشه اختلاف نسخه زیاد بشه. اینم یه جور معارضه. یه وقت شما میگی سر زن پوشیده باید باشه در نماز، سر زن نیازی نیست پوشیده باشه در نماز، این دو تا روایت، ولی همون روایت که گفته باید پوشیده باشه در نسخه هاش اختلافه، این خودش باعث میشه مثل معارض دیگه. بعد کدومه شما میخوای نسبت بدی؟ الان بحث ما اینه که میخوام یه چیزی به امام رضا نسبت بدیم یا نه نمیخوام به امام رضا نسبت بدیم، میخوام ببینیم واقع چی بوده، سعی کنیم زور بزنیم واقع رو پیدا کنیم. این لازمش اینه که توجه داشته باشیم به نسخه ها. به عنوان مثال کتابی منتشر شده بسیار مهم برای اهل تاریخ به اسم تاریخ و اهل البیت. در کتب قدیمی وقتی میگفتن تاریخ، منظورشون این تاریخی من به شما توضیح دادم نبود آقا، دو چیز بوده: وفیات و موالید و شرایط اوصاف راوی. به اینا میگفتن تاریخ. تاریخ کبیر بخاری، اینجوری نیست سیره توش نیست که، تاریخ صغیر بخاری. نگاه بفرمایید، راجب راویان وفیات و موالیدشون، طبقاتشون، یعنی این راوی شاگرد کیاست، استاد کیا. خب تو حدیث مهمه دیگه، این آدم وقتی میگه من از فلانی شنیدم، 300 سال بینشون فاصله نباشه، عرفن هم دیگر رو دیده باشن، همشهری مثلا باشن، یکی در آندلوس بوده یکی در کوفه، این از کوفه بیرون نیومده اون از آندلوس، چجوری میگه از او شنیدم؟ درسته؟ وقتی میگفتن تاریخ منظور اینه، اینجا وقتی میگیم تاریخ، اینجا تاریخ و اهل البیت، شما فکر نکن اینجا سیره نگاری شده. تحقیق مال علامه سید محمد رضا حسینی جلالیه. کسایی که بخوان وارد مباحث تاریخ بشن باید اسم چند نفر رو بشناسن حتما. علامه سید محمد رضا حسینی جلالی یکی از مهمترین بلکه جزء استثناهای تحقیق تراث شیعیه. دو برادرن، سید محمد حسین در امریکا، تا خیلی انقلابی بوده، صدام فک پایینشو کنده، کتاب عرض کنم خدمت شما که سه جلدی استنادات نهج البلاغه معروفه، فهرست و تراثش مشهور، کتاب زیاد داره اون بزرگوار. این آقایی که در قم، مثلا اون که همتون احتمالاً دیدید وسائل شیعه آل البیت زیر نظر ایشون تحقیق شده، چاپ شده، خیلی کتاب از ایشون منتشر شده، آدمای مهمی هستن. ایشون این کتابو نوشته، تاریخ و اهل البیت نقلن عن الائمه الباقره و صادق و رضا و العسکری عن آباهم علیهم السلام. یعنی میخواد راجب تعداد فرزندان و فیات موالید اینا از ائمه بگه با روایت. درست شو؟ خب یه نکته اول اینجا، روایت به قول عالم ترجیح داره یا نداره؟ اینو زیاد میبینید، مثلا میگن در مورد فلان تولد یه روایت از موسی بن جعفر هست، یه روایت از شیخ مفید، معلومه که روایت مقدمه. در تاریخ اینطوری نیست. چرا؟ اگر فقه بود و اون روایت از امام کاظم حجت و معتبر بود، قول شیخ مفید حجت نبود، در فقه معلومه باید چیکار کرد. اما در تاریخ شما دنبال واقع میگردی. بعدن توضیح خواهم داد که علم رجال به اون شکلی که تو فقه هست به درد مورخ نمیخوره. در اون به اون شکل هیچ گزاره‌ای انفرادی قدرت این که بقیه رو زمین بزنه نداره. همونطور که شما وقتی میخوای تحقیق کنی میری اخبار مختلف رو میبینی، کانالای مختلف رو میبینی، تلویزیون ما، ماهواره ها، چی نیوز فلان، رفت و آمد نیوز اینا رو میبینی، همه رو نگاه میکنی تا به تصمیم برسی، چون احتمال اشتباه توش زیاده. طرف میگه من این مدرسه رو درست کردم که پسرم توش درس بخونه، پسرش میگه من که تو اون مدرسه درس نخوندم، حافظه اشتباه میکنه. دقت میکنی؟ لذا سند صحیح هم به اندازه خودش ارزش داره. خانم عداد عادل گفت من مدرسه رو زدیم من که پسرم اون تو درس بخونه، پسرش گفت من که تو فرهنگ درس نخوندم. یعنی معلومه یه لحظه ایشون تو صحبت کردن سبق لسان شده برای اون خانم عداد عادل. درست شو؟ مثلا لابد دنبال مدرسه رو پسرش میگشته پیدا نکردین، تو ذهنش بوده، بعد یه لحظه اش حرف میزد فکر کردیم مدرسه رو زدیم که پسرم اونجا درس بخونه، وقتی مدرسه رو تأسیس کردیم پسرش فارغ التحصیل شده بوده دیگه. تو این موارد دم دست ما نزدیک جزئی اشتباهات فاحش رخ میده. وای به حال قبل از یه خبر به این راحتی نمیتونه جلوی یه عالم خبر قرار بگیره، زورش نمیرسه. ولی در هر صورت این مهمه که ما وفیات و موالید ائمه رو ما از قول چهار تا امام بشنویم. کی اینو نقل کرده؟ کتاب مال نصر ابن علی جهزمیه، کسیه که متوکل یه روایت نقل کرد، پیغمبر فرموده امام حسن و امام حسین رو حضرت اشاره کرد، فرمود من احب بهما، کسی این دوتا رو دوست بداره و پدر و مادرشون رو با من، کان معیفی درجتی، با من دو درجه من در قیامت. متوکل اینو شنید هزار ضربه شلاق به این زد. به کی؟ نصر ابن علی جهزمی. روایات تو طریق همه این روایات نصر ابن علی جهزمی هست. اینو برای چی دارم میگم؟ برای اینکه شما وقتی یک کتابی راجبه مثلا فرض بفرمایید از آثار مهم وفیات و موالید ائمه اگر چیزی دیدید که مهمترین کتابی که تا به حال نوشته شده این کتابه، بازپشوهی تاریخ ولادت و شهادت معصومان، این مهمترین کتابی که در مورد ولادت و شهادت معصومین در تاریخ روزشون تا به حال نوشته شده، بهترین کتاب به معنای اینکه همش رو میپذیریم لزوما نیست، ولی بهترین کتاب هست در مجموع، چون 28 تا شهادت و وفات یا ولادت بحث کرده، البته 27 تا دیگه الحمدلله نمازمون سلام الله علیه ان شاء الله تشریف میاد، 27 تا بحث کرده درست. اینجا میگه جهزمی گفت، خب کسی که میخواد بخونه جهزمی دیگه کی میدی بابا، یه اسم خوشگلتر بگو، بعد معلوم بشه این جهزمی آدم مهمیه، از متقدمین راویه. نسخه کجاست؟ خوب دقت کنید، نسخه کجاست؟ از این جهزمی خیلی کتابا نقل کردن، توجه کردید؟ مثلا کشف القمه، دیگران، حالا راجع به اون کتاب هم بعدن صحبت میکنید، هر جلسه ظرفیت بیشتر از یکی دو تا کتاب بحث کردن نداره، یاتاقا میزنن بعضی از عزیزان. خب اونجا یه چیز نقل کرده، در این کتاب یه چیز دیگه، کدوم درسته؟ خب این دو روز جا به جا بشه، مثلا در این کتاب راجع به امام رضا علیه السلام ببینیم چی گفته، همینجوری هم باز شده، من کتابو ندیدم، این از کرامات ما بود که باز کردیم، اینو بعداً ثبت کنید در خاطراتتون که همون صفحه اومد، اینا بالاخره مدد ملائکه است. علی ابن موسی رضا علیه السلام قال، قال نصر ابن علی، نصر ابن علی کیم دی؟ همینی که هزار ضربه شلاق خورده در راه دفاع از اهل بیت، کتک خورده برای بیان ما، این اگه بگیم مردم دستمون هم میبوسن، وقتی داری بیری از مجلسمون دستم به عباد میکشن، این هزار تا ضربه شلاق خورده بنده خدا، این یه روایت رو گفته، میگه مضا ابوالحسن رضا علیه السلام و لهو تسع و اربعون سنتن و اشخرون، تسع و اربعون، 49 سال و چند ماه، فی عام مئتین و اثنین من الهجره، 202. خب تا همینجا وقتی میگه ولهو تسعون و اربعون، تو پاورقی زده که در نسخه، این نسخه اصل من اینطوره و هو صواب و درستم همینه، نمیخواد بگه امام رضا 49 سالش بودا، محقق خواهد بگه در نسخه 49 درسته، حالا شما میخوای بپذیری، چون امام رضا رو میگیم چند سالشه؟ 55 سالشه، این و هو الصواب نمیخواد محقق بگه امام رضا 49 ساله بود، لزومن میخواد بگه نسخه این درسته، بعد توضیح میده در بعضی از نسخ 70 و 90، میدونی که خب 49 سال بشه 47 سال، زمان به هم میخوره، سال به هم میخوره، ماه و روزش گاهی به هم میخوره، چون این عدد میتونه جای دیگه تو روز باشه دیگه، درسته؟ خب این یه نقل، ما الان اینو اگر ما به روش که آقای روحانی میخواستیم حرف بزنیم که هرچی از دهن اون در میاد میگیم، الان باید همینجور طبیعتاً شما میرفتید اینو ثبت نکردید، میگفتید آقا در یه کتاب قدیمی تازه استنادم داره، علامه محمد رضای حسینی جلالی هم تحقیقش کرده، گفت آقا امام رضا 49 سالش بود، 202 هم از دنیا رفت، الان باقیش هم براتون میخونم که ماه و سال ماه و روزش هم کیه، این کفایت میکنه؟ نه، نقل دیگه داریم، مثلا توضیح راجع به شخصش نمیدم چون سر جاش اهمیت داره، اون کتاب برمیگردم، یک کسی داریم مثل ابن خشاب بغدادی، ابن خشاب بغدادی، تاریخ الائمه و وفیاته، منظورش از تاریخ الائمه و وفیاتهم یعنی همین روز و ماه و سال و تعداد فرزندان و همسران و نام مادران و اینا، خیلی دنبال چیزهای عجیب غریب نگردید. یکیش که خیلی مهمه بهتون بگم، مثلا اون کتاب بشه دردی میخوره، یکیش که مهمه میدونید که در مورد فرزند دختر امام حسین علیه السلام دعواست. مشهور اهل تاریخ میگن امام حسین هی گفت امام بزاش تو گفت دعواست. میگن دو تا دختر داره امام حسین، سکینه و فاطمه. دعوا میشه اینا حضرت روایت چیکارش کنه. یکی از اون جاهایی که به یه دختر سومی اشاره کرده، یک متخصصی که اینم کتابش روایت از معصومه، مثل این درست شد، اینم روایت. این گاهی از این اخذ کرده، گاهی از کسای دیگه اخذ کرده. در مورد دختران امام حسین میگه زینب و سکینه و فاطمه. سکینه و فاطمهش که معلومه، زینب یه دختر دیگریه که حالا این بعد کار ندارم، بعد بحث بشه این قبل از کربلا از دنیا رفته تو کربلا بوده یا نه، بعدش چی شده کار ندارم. اینی که بگم آقا مثلا همه گفتن دوتا، نه آقا، ابن خشاب که متخصص فنه یه چیزی دیگری گفته. این در مورد امام رضا آیا حرف زده؟ بله در مورد امام رضا گفته. چی فرموده؟ این یه نقل دیگری آورده. مثلا فرض کنید سال شهادت امام رضا رو میگه که 201. اون گفته بود چی؟ محققین معاصر میگن که میگن 203. سکه برای امام رضا ضرب شده 204. یعنی میخوام تو این چیزای ساده، این چیزی نیست که اصلا امسال یا اون سال چرا باید دقت کرد؟ برای اینکه تمرین کرد تو موارد حساس که میرسیم، میخوایم نسبت بدیم امام رضا. خودش پشت رفت خراسون، الان یکی از مراجع معاصر که دگراندیشه سخنرانی کرد، شب شهادت امام رضا پخش کردن که امام رضا خودش رفت. چی علکی میگی تقیه مقیه؟ خودش میخواست بره خراسون. شما وقتی میخوای یه حرف به اون گندگی بزنی، در حد سال وفات شهادت امام کلی ماجراست. حال برگردم به این نسخه جهزمی. این آقا نصر ابن علی علامه بزرگوار سید مرزا حسین جلالی نسخه ها رو که بررسی کرده، نسخه سال 1071 رو اصل قرار داده. یعنی نسخه ای که از اون نسخه اصل ها رو هم نوشته میشه، این 1071 نوشته شده. در کتابخونه عبدالله تلفی ترکیه شماره 39 از این استفاده کرده، دسترسی پیدا نکرد. همین بزرگوار بعدن از کتابخونه ملت ترکیه نسخه شماره 950 رو بعد از چاپ این کتاب پیدا کرده که توش همین کتاب دوباره هست و با هم اختلاف دارن. اون 588 دقت میکنی؟ وقتی شما داری یک کتاب بر اساس کتاب 1071 مینویسی، نسخه 500 سال پیش پیدا میشه، دوباره باید چیکار کرد؟ دوباره باید تحقیق از اول صورت بگیره. مرحوم آشقلی اکبر غفاری که کافی رو نوشته از نسخ قدیمی پیدا نکرده بوده، ولی متخصص فن بود، خیلی تبحر داشته. بعد از ایشون نسخه های متعددی پیدا شده، مطالب عوض شده. یه نمونه شو به شما عرض میکنم، بحث رو اینجا نگه میدارم. مثلا قرآنی که بر پیغمبر نازل شده، اینجا برید کافیه رو نگاه کنید، 7000 آیه داشت، 17000 آیه داشت. بین این دو اختلاف نسخه 10000 آیه فرقه. درست شو؟ 10000 آیه. یعنی از کل قرآن امروز حدود 1.5 برابر قرآن امروز اضافی. 7000شو اگه در نظر بگیری، اون خوردهشو بگی، تقریب 10000 میشه 1.5 دیگه. لذا چطور میتونه آدم همین جوری؟ یعنی اگر کسی وارد بحث تاریخ بشه، اولین قدم این که آقا گتره نمیتونه حرف بزنه، گزاف نمیتونه بگه. حالا من یه جمله به روز برای شما بخونم، به شما بگم که اشکال بحث کجا بود. بحث رو انشاءالله در سر ادامه میدیم. این اوائلش یه خورده کتاب بازی داره، بعد انشاءالله میافتیم تو متن دیگه. هر کتاب هستی یه بار بیشتر راجبش گفتگوه مختصر نمی کنی. در مورد فرمایش رئیس جمهور محترم، یه آقایی که مدعی اجتهاده یه مطلبی منتشر کرد که آقا چرا درس نمیخونید شما؟ حرفای ایشون مستنده، درست شد؟ بعد یه جمله‌ای گفته، خیلی مهمه این جمله، چون اینا مبناسازه ها، جلوترم عرض خواهم کرد بعضی چیزا مبناسازه. نمونه بگم بعد اینو بخونم. مثلا تو موضوع امام حسین درس مذاکره میدهد، یه استاد درس خارجی برای اینکه طرفداری کنه از رئیس جمهور یه به یه جمله از ارشاد شیخ مفید استناد کرد، بعد گفت نگاه شیخ مفید در ارشاد آورده رد نکرده. وقتی آورده رد نکرده یعنی اشعار داره که خودش هم قبول داره. این از اون حرفاییه که وقتی شما بری برای اهل تاریخ بخونی، این کلام مثل نوره عمل میکنه، گیساشون میریزه. چون اصلا شیخ مفید در ارشاد بناش بر بیان تحقیقش نبوده هیچ وقت تقریبا، لذا معارض با هم صحبت کرده. خب شیخ مفید یه آدم معاذ الله سر حواسش سر جاش بوده، اونجا در صدد بیان نقله. گاهی بیشتر آدم مثلا این چیزی قبول نداره، ناقله، درست؟ فراوون مثال داره. این چی کار کرده؟ این بنده خدا چون فقه کار میکرده فهمی کرده فقیه در مقام فتوا خب یه چیزی رو نقل کنه رد نکنه، یا تو درس خارج یه قولی رو بیاره رد نکنه، اشعار بینداره قبول داره. ولی آیا هر کسی هر کتابی مینویسه اینجوریه؟ همین فقیهی که هر چی میگه یا باید رد کنه یا تایید کنه، وقتی کشکول مینویسه، کشکول شیخ بهایی نسخه اصلش رو ببینید، مثبت 27-28 سال البته، داره قصه تعریف میکنه، بعضیش مال نوع ربی بوده، بعضیش مال جای دیگه بوده، نقل داره میکنه. بگی بیا شیخ بها آورده رد نکرد، این حرف اقلاییه. بله اگر در مقام استدلال در درس خارجش یه قولی نقل میکنه چی نمیگه احتمالا قبول داره، نه کسی که در مقام جمع آوریه. حالا نگاه کن، اون یکی این خواهد مبناها، چون اینجوری هر جا جمله از هر کیس پیدا کنی چون کنی قبول کرده. یه نمونه باز بهتون تاریخی بگم بعد اینو بخونم و دیگه تموم کنم. سعد ابن عبدالله اشعری میگه رفتم محضره با یه قاستان خیلی قشنگی که خیلی جانسوز هم هست که ما دسترسی به امام زمان نداریم، میگه سوال داشتم رفتم با این ناصبی بحث کردم راجع به آیه غار، گفت فلانی تو غار بوده، امیرالمومنین تو غار نبوده، چی رفت و برگشتی شد، من موندم چی جوابشو بدم، کم آوردم. رفتم پیش احمد ابن اسحاق قمی که وکیل خاص امام عسکری سلام الله علیه، احمد ابن اسحاق خیلی آدم مهمی، بگم آقا این سوالم برو از حضرت بپرس، چند تا سوال دیگه من دارم. گفت به اتفاقا دارم میرم بی بریم، علاقه یه جا اضافه داره. راه افتادیم با هم و خلاصه رسیدیم سامر را، و بعد از مثلا یکی دو روز که خلاصه کارهای امنیتی باید میکردیم، رفتیم محضر امام، یه ظاهرن کودک خردسالی در آغوش امام نشسته بود که امام زمان ارواح نافدا بود. حال ماجرا قشنگی در کتاب کمال الدین از شیخ صدوق. حالا همین کمال الدین یا اکمال الدین خودش بحث داره، مقاله داره، چون اسم کتاب مهمه. پارسال ما تو بحث ابقات رفقا یادشونه در این که اسم صحیح بخاری چی هست بحث کردیم. چرا؟ چون مهمه. وقتی بگی جامع الاحادیث صحیحه یعنی جامع احادیث صحیحه است، اگه چیزی توی این نباشه یعنی اشعار داره که این قبول نداره صحیحه. اگه اسمش مختصر احادیث صحیحه یا مشابه این باشه یعنی احادیث صحیحه هست که در این، یعنی اسم مهمه. میگه خلاصه رفتم و آقای چیزایی فرمود و به احمد ابن اسحاق و این کیسه اینجوری، اینو برگرد و اون لباس اون پیرزن رو قبول میکنم. خیلی نکات جالبی تو اون روایت هست. بعد من شروع کردم به سوال کردن، امام عسکری اشاره کردن به آقازادهشون شما جواب بده. من گفتم آقا اون میگه اینجوریه اینجوری خلیفه برده. بعد امام زمان فرمود که طرف گفته بود تو یه جمله که اگر پیغمبر علی ابن ابی طالب رو هم مثل خلیفه دوست داشت اون رو هم از مرگ نجات میداد با خودش میبرد، چون خلیفه رو خیلی دوست داشته میخواسته از دنیا نره، علی رو گذاشته کشته شدم کشته شد. ناصبی اینجوری گفته بود. امام زمان سلام الله علیه ببینید چی میفرمان، فرماد که بهش بگو مگه از پیغمبر روایت ندارید که خلافت 30 سال بعدش ملکه؟ خب این روایت مال ما شیعه هاست؟ نه، ما همه ائمه رو خلفای پیغمبر میدونیم. این از واضحات قطعیاته. امام داره با مقبولات داره مناظره میکنه، جواب مناظره ای داره میده. 30 سال اونا روایت دارن از شخصیتی به اسم سفینه، به این میگن حدیث سفینه. و حدیث سفینه نون بعدش داره. حدیث سفینه منظورشون اینه که خلافت 30 سال بعدش ملک، یعنی 4 تا خلیفه داریم از معاویه به بعد پادشاهن. میگه حضرت فرمود مگه اینو قبول ندارن؟ حتما قبول دارن. پس 4 تا خلیفه رو پیغمبر باید حفظ میکرد، نه یه خلیفه رو. حالا یعنی داره چیکار میکنه؟ جدل میکنه، جدال احسن میکنه. اگر کسی توجه به مجادله نکنه باید بگه قال حجت ابن الحسن صلوات الله علیه و ارواح نافدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف الخلافت و بعد رسول الله 30 حسن. واضحه که اینجا مقامون، یعنی همینجوری چیزی اینجا ورداریم که نی. اینجا نمونه این کجاست؟ وقتی میخوان تحلیل کنن قیام سید الشهدا رو به نظر سید مرتضی در تنزیه الانبیا استناد میکنن. اونجا داشته مناظره میکرده سید، گفته لاچه کی گفته که باید امام علم غیب داشته باشه؟ میگن بفرما. سید منکره، بابا در حال مناظره است با مقبولات طرف مقابل. خب کلام آخرم باشه، ایشون میگه چند تذکر توی ماجرا که آقای روحانی گفت پیغمبر هی تعهد میبستن دوباره میشکستن، ولی دوباره تعهد میبستن، حقم نداره کسی بگه بلاحته چون پیغمبر انجام داده. میگه که برای صحت یک موضوع خوب دقت کنید، وجود یک مصداق کفایت میکنه. و بعدم گفت اونایی که نمیدونن برن پیش علما درس بخونن. برای صحت یک موضوع وجود یک روایت کفایت میکنه. نستجیب بالله شراش شرابخوری امیرالمومنین وجود یک روایت هست، وجودش کفایت میکنه. معارضاش نباید توجه کرد. این چه حرفه؟ این مبنایی که شما برای دفاع از یه آدم سیاسی درست میکنید چقدر کجاها تا کجاها میره؟ دقت میفرمایید که انصاف نیست. بس من یه جمله توسلم آقای اجازه بدید بکنم که مختصرش میکنم. در روایات ما هست که سال قبل از اینکه امام رضا علیه السلام تشریف ببرن به سمت ایران، حضرت حج مشرف شدن. سال قبل از این سفر آخری حضرت، حضرت رضا سالها چشم انتظار به دنیا آمدن امام جواد بود. سن و سال حضرت زیاد شده بود، بیش از 40 سال داشت وقتی امام جواد به دنیا آمد. خیلی هم تو فشار بود، حالا بحث سیره امام رضا خواهد اومد، شما میدونید، حالا تکرارم میشه. خیلی حضرت منتظر دیدارش بود. بین دو امام آقا هزار بار رابطه عمیق‌تر از یوسف و یعقوبه. بین دو ولی خدا هزاران هزار بار رابطه عمیق‌تر از رابطه یوسف و یعقوب، مخصوصا این که یه 40 سالی 30 سالی هم امام چشم انتظارم بوده. خود این جدا شدن از امام جواد علیه السلام خدا میدونه برای امام رضا خیلی آزمایش سنگینی بوده، چون مأمون اجازه نداد امام رضا زن و بچه‌شو با خودش ببره، تنها حضرت تشریف برد ایران. سال قبل که رفتن حج، امام رضا بار آخرش بود که حج مشرف میشد طبیعتاً، علم داره دیگه. حضرت داشت با خانه خدا ودا میکرد، خادم امام جواد اومد محضر امام رضا. گفت آقازاده شما رو خاک نشسته، اون موقع امام جواد مثلا 4 سالشه تقریبا، 6 ماه کمتر بیشتر. و هر کاری میکنی رو خاک بلند نمیشه. حضرت تشریف آوردن به حضرت جواد فرمودن که مثلا جوادم چرا از جا بلند نمیشی؟ حضرت جواد عرض کرد که این ودایی که شما با خانه خدا کردی، من فهمیدم شما دیگه خانه خدا رو نخواهیدید. از این ودا معلومه که شما دل بریدی از خانه خدا، ودا کردی، و انگار که انه زانوهای مبارک از دست شست شده بود، دیگه توان این که رو پاش بیسته نداشت. یا امام رضا شما ما یاد دادی این کن تباکیان لشیئن فبک للحسین یا لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. اینجا اگر یک پسر که امام بود، منتهی حلم بود، مظهر حلم خدا و صبر خدا بود، از دیدن وداع امام رضا با خانه خدا که نه درش خشونتی بود، نه حد که حرمتی بود، نه خونریزی بود، چیزی اصلا نبود، نتونست تحمل کنه، رو زمین نشست، از جا نمیتونست بلند شه از شدت ارتباطش با امام خودش. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اون لحظه ای که سید الشهدا در قتلگاه افتاده بود، وصیت کرد به دخترش که فاذا مذیتو انت اولا بالتی تأتینه یا خیرت نسوانی، فرمود بذار من برم میدان، ولی یه وصیت دارم، اونم اینه که وقتی من از دنیا رفتم عمتو کمک کن بیا سراغ من. بذار دختر حضرت وارد قتلگاه شد با حضرت زینب، وقتی وارد شدن هیچ اثر شناسایی نبود، قابل شناسایی نبود اون بدن متحری که ساعتی پیش ودا کرده بودن. یه خورده اول متحیر شدن برای اینکه بتونن تشخیص بدن، هر جور بود دختر زهرای مرضی از زینب تشخیص داد، آمدن جلو، ولی اینجا دیگه خادمی نیومد زیر بغلهای دختر حضرت رو بگیره. فجاعت عدتون من الاعراب فجروها عن جسد ابیها اسألوک الله و نزمون بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و على محبت اهل البیت. خدای کمتر از لحظه ما رو به خودمون وا نگذار، کمتر از چشم هم زدنی ما رو از اهل بیت جدا مفرما، در فرج ولی از ارواح نافدا تعجیل بفرما، چشمان گناهکار ما به جمال دلربای اون بزرگوار روشن و منور بگردان، ما را از بهترین یاران و شیعیان و شهدای راهش قرار بده، سایه رهبر معظم انقلاب بر سر ما مستدام بدار، روح ملکوتی امام، شهدامون، این شهدایی که اینجا کنار مسجد اینجا رو زینت دادن، شهدای در طول تاریخ اسلامی، خانواده هاشون، اموات این جمع، اموات مؤمنین، همه رو سر سفره امام رضا علیه السلام محشور بگردان. خدایا هر کس به این کشور خدمت میکنه بر تایید و توفیقش بیفزا، هر کس خیانت میکنه داخلی و خارجی خار و ذلیل و منکوب و مایه عبرت بگردان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.